ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش‌های اسرائیل و لبنان در جنوب لبنان درگیر شدند. ژاپن تحریم‌های مضاعف و یکجانبه علیه ایران اعمال می‌کند. ایران پیشنهاد برزیل درباره سکینه محمدی را احساسی و از روی بی‌اطلاعی خواند. شب و شما خوش همراهان رادیو فردا. ساعت 9 شب در تهران، 6:30 دقیقه بعد از ظهر در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک. فهیمه خضری هستم همراه شما با مجله شامگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب 12 مرداد ماه 3 ماه اوت. در این 30 دقیقه برنامه زنده همراه ما باشید. پیش از هر چیز همکارم هانا کاویانی در استودیو با ماست و خبرها رو از او می‌شنویم.
با سلام. ایران با تاکید بر مسلم بودن تخلف سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد که پیشنهاد رئیس جمهور برزیل در این باره احساسی و از روی بی اطلاعی است. لوئیزا ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه 9 مرداد ماه از رئیس جمهوری و رهبر ایران خواست تا اگر سکینه محمدی آشتیانی برای ایران ایجاد مشکل و ناراحتی می‌کند، اجازه بدهند وی به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه از سال 1384 در زندان به سر می‌برد. وی به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شده است. دولت ژاپن اعلام کرده علاوه بر اجرای قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران، در صدد اعمال تحریم‌های مضاعف علیه تهران است. تحریم‌های مضاعف ژاپن علیه ایران در صورت تصویب شامل مسدود کردن دارایی‌های 40 سازمان و فرد ایرانی است که گمان می‌رود در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دخالت داشته باشند. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع کرده بودند. ایران یکی از عرضه‌کنندگان بزرگ نفت به ژاپن است. معاون دادستان تهران در دیدار با خانواده 17 زندانی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند وعده داده که این زندانیان روز سه‌شنبه با خانواده‌های خود تماس بگیرند. با این وجود سایت کلمه گزارش داده که تا ساعت 5:30 دقیقه روز سه‌شنبه زندانیان مذکور هنوز با خانواده‌های خود تماس نگرفتند. خانواده‌های این 17 زندانی گفتند در صورت تماس نگرفتن این زندانیان تا سه‌شنبه شب تحصن خود را از روز چهارشنبه از سر می‌گیرند. یک دادگاه کویتی صبح سه‌شنبه 6 مرد کویتی از جمله یک سرباز این کشور و نیز یک زن را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. زنی که در این پرونده متهم به جاسوسی برای ایران شده، ایرانی است. وی روز سه‌شنبه در جریان قرائت اتهامات در جلسه دادگاه حضور نداشت. این افراد متهم به تصویربرداری غیر مجاز از تأسیسات نظامی کویت، دادن اطلاعات نظامی کشور به بیگانگان و نیز جاسوسی برای ایران هستند. محمود احمدی بیغش مسئول هیئت اعزامی نمایندگان مجلس ایران به غزه میگوید آنها هنوز در انتظار صدور روادید مصر برای سفر به غزه هستند. اسرائیل اعلام کرد اگر نمایندگان مجلس ایران به غزه سفر کنند آنها را بازداشت خواهد کرد. آقای بیغش گفته با رئیس کمیسیون امنیت ملی در این باره تلفنی صحبت کرده و دولت مصر قول داده تا 20 مرداد روادید لازم را صادر کند. و در درگیری بین نیروهای لبنانی و اسرائیلی در منطقه مرزی بین طرفین، 3 سرباز لبنانی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده که 3 نظامی اسرائیلی نیز در این درگیری زخمی شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده در این درگیری خبرنگار روزنامه الاخبار نیز کشته شده و خبرنگار شبکه العالم ایران نیز مجروح شده است.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی بود و خبرهای شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله این شامگاه رادیو فردا، دولت ژاپن هم تحریم ها علیه ایران رو به اجرا می‌گذارد. گزارشی داریم در همین زمینه. زهرا سلطانی دختری است که عکسش به اشتباه به جای ندا آقا سلطان پخش شد. در همین باره خواهید شنید. و با یک کارگردان جوان ایرانی در لندن گفتگویی خواهید شنید. همراه شما هستیم با این خبرها و گزارشها و بیش از اینها البته در کمتر از 30 دقیقه پیش رو از رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دولت ژاپن روز سه‌شنبه اجرای تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرده و اعلام کرده که محدودیت‌های بازرگانی یک جانبه‌ای را هم علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در دست بررسی دارد. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوشیهیتو سنگاکو، سخنگوی ارشد دولت ژاپن، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر که هیئت وزیران ژاپن اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت را تصویب کرده است، افزود تحریم‌های یکجانبه‌ای نیز در دستور کار دولت قرار دارد که نتیجه آن تا پایان ماه اوت اعلام خواهد شد. آقای سنگاکو تأکید کرد که لازم است ایران به خواست جامعه جهانی درباره برنامه‌های اتمی خود عمل کند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، بخشی از این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی 40 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده اتمی ایران می‌شوند. شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و به دنبال آن آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا نیز تحریم‌های اضافی علیه ایران وضع کردند. تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که با مخالفت روسیه و چین روبرو شده است. کشورهای غربی بر این باورند که تهران در پوشش برنامه‌های اتمی خود اهداف نظامی دنبال می‌کند. این در حالی است که ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است. اعلام موضع ژاپن در قبال تحریم‌های ایران درست یک روز پیش از سفر دو مقام بلند پایه آمریکایی به ژاپن صورت می‌گیرد. رابرت آین هورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات، و دانیل گلاسر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالیاتی. قرار است آین هورن و هیئت همراهش که در کره جنوبی به سر می‌برند، در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شوند و انتظار می‌رود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و فشار علیه کره شمالی از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف باشد. آقای آین هورن روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر آسیایی خود در سئول، ایران و کره شمالی را بزرگترین خطر برای امنیت کنترل تسلیحات در جهان معرفی کرده بود. مقامات آمریکایی قرار است در اواخر ماه میلادی جاری به منظور ترغیب چین به پایبندی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به این کشور نیز سفر کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید درباره پیوستن ژاپن به صف تحریم کننده های جمهوری اسلامی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اخیراً گزارش‌های منتشر شده درباره حمله غافلگیرانه با هواپیماهای بدون سرنشین به نیروگاه اتمی بوشهر. معاون امنیتی سیاسی استانداری بوشهر در واکنش به این خبر اعلام کرده که این واقعاً یک رزمایش پدافندی بوده برای آمادگی بیشتر به منظور محافظت از این نیروگاه بوشهر. اطلاعات بیشتر رو می‌شنویم در گزارش همکارم فرهاد نیرومند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر امروز سه‌شنبه از یک حمله هوایی آزمایشی به نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. به گفته محمد حسین شنبدی، این حمله که روز گذشته و توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفت، با موفقیت انجام شده است. روابط عمومی استانداری بوشهر هدف از این حمله را افزایش آمادگی پدافند هوایی منطقه ذکر کرده است. به گفته روابط عمومی این استانداری، آقای شنبدی این مطلب را در واکنش به خبرهای درج شده در پایگاه‌های خبری امروز ایران بیان کرده است. روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در ایران امروز از انجام یک حمله غافلگیرانه با هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز نیروگاه اتمی بوشهر و شلیک پدافند سپاه پاسداران به این هواپیماها خبر داده بودند. پیش از این نیز ارتش و سپاه پاسداران در یک مانور مشترک در فروردین ماه سال 86 پدافند هوایی بوشهر را آزمایش کردند که این امر اعتراض آژانس اتمی روسیه را در پی داشت. در آن تاریخ وزارت خارجه روسیه نیز در این خصوص به تهران اخطار فوری داده و از مقام‌های ایرانی خواست تا پیش از هر گونه مانور یا آزمایش سلاح در منطقه بوشهر پرسنل در حال کار روسی را مطلع کنند. راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر که به کمک روسیه در جنوب ایران در حال ساخت است، تا کنون به دلایل مختلف با تأخیر زیادی روبرو بوده است.
همکارم فرهاد نیرومند بود با گزارشی درباره حمله به نیروگاه اتمی بوشهر در ایران.
و خارج از ایران رئیس جمهور پاکستان در سفر اروپایی خود از پاریس به لندن رفته. قرار هست دو کشور فرانسه و پاکستان از این پس همکاری های خودشون رو گسترش بدن و پاکستان هم تا پیش از پایان سال جاری میلادی میزبان رئیس جمهور فرانسه خواهد بود. همکارم محمد رضا شاهید در پاریس گزارش تهیه کرده در همین زمینه.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که روز یکشنبه برای یک سفر 3 روزه به پاریس آمده بود، پس از دیدار با آقای سرکوزی در کاخ الیزه شامگاه روز سه‌شنبه راهی لندن شد تا 2 روز نیز در آنجا با مقامات بریتانیایی ملاقات و گفتگو کند. این دومین دیدار آقای زرداری به فرانسه محسوب می شود. دیدار دو رئیس جمهور فرانسه و پاکستان 45 دقیقه به طول کشید و فرانسه مایل است با پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری‌های بیشتر و نزدیکتری داشته باشد، در شرایطی که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که همزمان در هند به سر می‌برد بار دیگر تکرار کرد که گوشه‌ای از منشأ تروریسم در جهان پاکستان است. به یاد داریم که در سال 2002 در یک حادثه تروریستی در کراچی 11 کارشناس فرانسوی به قتل رسیدند. در آن زمان قرار بود فرانسه 3 زیردریایی به پاکستان تحویل دهد. از مسائل گفتگو شده درباره 2 روزنامه‌نگار فرانسوی که در افغانستان در مرز با این کشور ربوده شدند نیز باید یاد کرد. در مورد مسائل هسته‌ای ظاهراً صحبتی به میان نیامده، اما گفته می شود ظرف همین سال آقای سرکوزی به پاکستان سفر خواهد کرد. فرانسه و بریتانیا، دو کشوری که آقای زرداری با مقامات آن گفتگو کرده و می کند، هر دو در چارچوب ناتو در افغانستان حضور نظامی دارند. بعد از امریکا بریتانیا 9500 و فرانسه 4000 نظامی در افغانستان دارند. در کنجکاوی دیگر خبری روشن نیست که دو مقام آیا و تا چه میزان درباره همسایه غربی پاکستان یعنی ایران گفتگو کرده باشند. روز دوشنبه آقای فدریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه طی مراسمی ترجمه کتاب دختر شرق به زبان فرانسه را که همسر آقای زرداری خانم بی‌نظیر بوتو نوشته بود به وی هدیه داد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
زهرا سلطانی دختری است که پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در مسائل پس از انتخابات در ایران، تصویرش به اشتباه به جای ندا در رسانه ها منتشر شد. زهرا سلطانی در حال حاضر به آلمان پناهنده شده و در شهری در نزدیکی فرانکفورت به سر میبره. خانم سلطانی برای اولین بار در گفتگو با مجله نیویورک تایمز از حکایت خودش گفته و همکارم شیما اخوان برگردانی از این گفتگو را آماده کرده که با هم میشنویم.
زهرا سلطانی، دختری که در اوایل حوادث پس از انتخابات تصویر او به جای ندا آقا سلطان روی اینترنت پخش شده بود، اینک به آلمان پناهنده شده و در شهری در نزدیکی فرانکفورت زندگی می کند. او برای نخستین بار در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز حکایت خود را بازگو کرد. زهرا سلطانی 33 سال دارد و تا پیش از حوادث انتخابات در دانشگاه آزاد به تدریس ادبیات انگلیسی مشغول بود. او میگوید در حال آماده کردن خود برای شرکت در سمیناری در یونان بوده که ماجرا آغاز شده است. دردسر از آنجا آغاز شد که پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در تاریخ 30 خرداد، عکس زهرا به وسیله فردی ناشناس از صفحه شخصی فیسبوک او برداشته شد و به عنوان تصویر ندا در خبرگزاری ایرنا و پس از آن در شبکه اینترنت پخش شد. زهرا میگوید پس از آن که از انتشار تصویرش در رسانه‌ها مطلع شد، به همراه دوستانش با بسیاری از رسانه‌های داخلی تماس گرفته و به آنها اطلاع داده که شخصی که عکسش در رسانه‌ها منتشر شده ندا آقا سلطان نیست. او میگوید حتی زمانی که خانواده ندا آقا سلطان در تاریخ 2 تیر ماه عکس ندا را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند، عکس او همچنان در برخی از رسانه‌ها و وبسایت‌ها منتشر می‌شد، تا اینکه مأمورین اطلاعات جمهوری اسلامی در جستجوی او برآمدند و در تاریخ 3 تیر ماه او را بازداشت کردند. زهرا میگوید مأمورین وزارت اطلاعات از من می‌خواستند در برابر دوربین اعتراف کنم. آنها می‌خواستند که من بگویم که داستان ندا ساختگی است و عکس مرا سفارت یونان در رسانه‌ها پخش کرده است. آنها می‌خواستند تا توجه مردم از ماجرای ندا منحرف شده و متوجه من گردد و در این حال می‌خواستند بر ادعایشان در مورد دخالت سفارتخانه‌های خارجی در حوادث پس از انتخابات مهر تایید بزنند. زهرا می‌گوید سرانجام روز 10 تیر ماه مأمورین اطلاعاتی با لیستی از مکالمات تلفنی من به خارج از کشور به سراغ من آمدند و شروع به بازجویی درباره افرادی که من با آنها تماس تلفنی داشتم کردند. وی می افزاید بعد از آن جلسه دیگر نتوانستم تحمل کنم و در فرصت کوتاهی کوله پشتی و لپتاپ و یک ساک کوچک را برداشتم و از ایران خارج شده به ترکیه رفتم. زهرا پس از 9 روز به یونان رفته و در اواخر تیر ماه وارد آلمان شده است. سفارت جمهوری اسلامی در آلمان درباره گفته‌های زهرا تردید نشان می‌دهد، ولی انریکو مانتی، سخنگوی اداره مهاجرت کشور آلمان می‌گوید اگر ما در صحت ادعای زهرا تردید داشتیم، با پناهندگی او موافقت نمی‌کردیم. زهرا اکنون در شهری خارج از فرانکفورت ساکن است و به دنبال شغل می‌گردد. او میگوید تا پیش از این کابوس زندگی خوبی داشتم، اما رسانه‌های غربی و دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی زندگیم را نابود کردند. زهرا در پایان میگوید امیدوارم حداقل رسانه‌ها متوجه شوند که با من چه کردند.
همکارم شیما اخوان بود که گزارش می‌داد از وضعیت زهرا سلطانی، دختری که پس از کشته شدن ندا آقا سلطان عکسش به اشتباه به جای ندا منتشر شد و حالا در آلمان به سر می‌برد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
و برویم به دنیای هنر با همکارم شهران طبری که با بابک جلالی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی در لندن گفتگو کرده. هیدر، یک افغانی در ایران، فیلم تحسین شده این کارگردان بوده و داستان‌های مرزی هم اولین فیلم بلند سینمای اوست. گزارش و گفتگوی همکارم شهران طبری رو می‌شنویم.
داستان‌های مرزی نام اولین فیلم سینمایی بابک جلالی، کارگردان و سناریست جوان ایرانی در لندن است که کارشناسان سینما آینده‌ای درخشان برایش پیش‌بینی می‌کنند. بابک جلالی پس از کسب مدرک فوق لیسانس در رشته علوم سیاسی از دانشگاه لندن، در مدرسه معتبر فیلم لندن تحصیل کرد و در سال 2005 از این دانشکده فارغ التحصیل شد. فیلم پایان نامش هیدر، یک افغانی در ایران، در سال 2006 نامزد جایزه فیلم‌های کوتاه بافتا شد. پس از آن او جایزه اقامت یک ساله در فستیوال سینمایی کان را به دست آورد و در آنجا بود که سناریوی فیلم داستان‌های مرزی را نوشت و برای تهیه آن راهی زادگاهش شد. بابک جلالی به رادیو فردا میگوید
من فیلمنامه 2 سالی پیش تموم کردم. پاریس بودم توی خونه هنری که جشنواره کن را انداخته. من دانشکده فیلم لندن رفتم و هدفم همیشه این بود که اولین فیلم بلندمو در ایران درست کنم و مخصوصا در همون اطراف صحرای ترکمن و استان گلستان و شهر گرگان. چون من خودم گرگانی ام و ایده این فیلم مدتی در ذهنم بود. وقتی فیلمنامه نوشتم طبیعی بود که برگردم همون گرگان فیلمو درست کنم. هلوهوش 2 سال پیش رفتم ایران با یک گروه حرفه‌ای کاملا ایرانی، با اینکه تمام سرمایه از خارج بود، از اروپا بود، فیلم سرمایه مشترک انگلیس و ایتالیا است و فیلمو در ایران درست کردیم.
ولی هنرپیشه‌هاتون هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن، درسته؟
همه هنرپیشه‌ها محلی بودن، مثلا بعضی‌هاشون رو می‌شناختم، بعضی‌هاشون رو اونجا پیدا کردیم موقعی که رفتیم، ولی بعضی‌هاشون رو می‌شناختم. سالش دایی خودمه که توی داستان نقش مغازه‌دار رو داره، دایی حسن، آقای بهزاد شهریوری. بقیه‌رم همین دور مناطق می‌رفتیم پیداشون کردیم. ولی دختری که نقش آنا رو بازی میکنه از انگلیس اومد، ولی ایشون هم بازیگر حرفه‌ای نیست، یکی از دوستانم و که از بچگی میشناختمش.
آقای جلالی، من وقتی فیلم شما رو میدیدم خیلی یاد فیلم‌های سهراب شهید سالس افتادم. البته شما خیلی جوان هستید و ممکنه خاطرتون نباشه. فکر میکنید آیا این تداعی یا تشابه اتفاقی بوده؟
دورش سهراب شهید سالس اتفاقی نیست، چون کارگردان مورد علاقه من آقای شهید سالسن. من دو فیلمی که در ایران درست کردم، قبل از اینکه بریم آلمان، طبیعت بیژن و یک اتفاق ساده، که هر دو در همون مناطق بعد ترکیه هم فیلم برداری شدن. من این دو فیلمو روی پرده سینما خلوش فکر کنم 12 سال پیش بود لندن توی سینمای نشنال فیلم تیتر این دوتا فیلم رو نشون دادن. من اون موقعم 17-18 سالم بودش فیلم رو دیدم و به نظر من دوست از بی‌نظیرترین فیلم های تاریخ سینمای دنیا نفرد ایران و مخصوصا طبیعت بیجان که فیلم مورد علاقه منه و مثلا این تصورتون از واقعیت دور نیست. شما از میان کارگردان ایرانی فکرم تنها کارگردانی که واقعا بتونم بگم که رو من نفوذی داشته آقای شهید سالس بودن. بعد من خیلی حیفه که بیشتر از خارجی هم دورش آقای شهید سالس نمیدونن.
حالا نکته دیگه ای که منتقدای فیلمتون از اون خیلی تعریف کردن جنبه کمدی فیلم بود که اون رو در رده کمدی های ساکن آوردن، یعنی طنزی که بازیگر به ظاهر به جنبه خنده‌دار بودن اون بی‌توجهه. مثلا در یه جا دو نفر سوار وانت جلوی حسن یکی از شخصیت های فیلمتون میستن میپرسن کجا میری؟ اون میگه هیچ جا، میگن سوارشو برسونیمت. حالا با وجودی که این حرف که کمی خنده داره، اما وقتی یه ایرونی به فیلم نگاه میکنه شاید بیشتر غمگین بشه از این همه سکون و بی حرکتی که در زندگی این مردم هست و در عین اینکه به آینده امید دارن هیچ یک از امیداشون ظاهرا برآورده نمیشه. درسته؟
بله، من هدفم وقتی فیلم درست کردم این نبود که کمدی درست کنم، ولی ایدم این بود که طنزی درونش باشه و زیادی فیلم خودش جدی نگیره. یعنی منظورم که دوست داشتم گهگاهی مردم بتونن بخندن، ولی نه اینکه هدفم باشه که کمدی از اول تا آخر باشه. اصلا هدفم نبود. من یه هدف دیگه می‌داشتم، این بود که نمی‌خواستم مردم فکر کنن که تمام استان گلستان، تمام اهالی این استان مثل این کاراکترها. من فقط چند تا کاراکتر انتخاب کردم که داستانی که می‌خواستم بگم و بگم، و تم این فیلم و انتخاب این کاراکترها این بود که می‌خواستم همونطور که خودتون گفتین این گمشدگی در این منطقه نشون بدم که مردم این حس رو دارن که زندگی میتونه خیلی بهتر باشه ولی اون رویاها آرزوهایی که داشتن بهش نرسیدن. و به نظر من هر انسان همیشه تفکری داشته باشه بسیار زندگی تلخی جلوشون هست و این تلخی می‌خواستم نشون بدم، ولی این حس طنز و کمدی هم می‌خواستم درش باشه که داری چیکار زیادی تراژیک نباشه.
همکارم شهران طبری بود در گفتگو با بابک جلالی، کارگردان جوان ایرانی در آلمان. و در اینجا ویژه برنامه جدید رادیو فردا رو میشنویم. البته بازپخش اون رو که گفتگوی همکارم محمد زرقامی است با دیگر همکارم مراد ویسی و روزنگاری است از 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی ایران.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنن.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
شنونده برنامه تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران هستید. شنونده این برنامه باشید، چرا که ما میخوایم یک چیزی رو فراتر از اون چیزی که تا کنون روایت شده درباره تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 رو برای شما بیان کنیم، اون هم با روزنامه نگاری که خودش 19 سال رو مستقیماً شاهد تغییر و تحولاتی بوده که در فضای سیاسی اجتماعی جامعه ایران اتفاق افتاده. مراد ویسی همکار ما که قطعا صداش رو شنیدید و نوشته هاشو حتما در بین سالهای 1369 خورشیدی تا 1388 خوندین، همراه ماست تا این روایت رو با هم داشته باشیم و شما شنونده اون باشید و قطعا نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید در پایان هر کدوم از این روایت هایی که میشنوید. امروز 12 مرداد، سال روز انتخابات اولین مجلس خبرگان در سال 1358 خورشیدی. خب آقای ویسی، در کنار شما هستیم تا روایت شما رو از این روز تاریخی که به هر حال روز سرنوشت سازی هم بوده بشنویم. دلیل انتخاب این مناسبت چی بوده؟
من به این دلیل 12 مرداد و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رو برای اولین برنامه انتخاب کردم، چون نظام سیاسی رو که الان ما در ایران با اون سر کار داریم بر اساس ولایت فقیه و بر اساس اصل ولایت فقیه این مجلس این نظام سیاسی رو تصویب کرد و انتخابات چون این مجلسی درست در چون این روزی برگزار شد.
میشه بیشتر بازش کنید که این اهمیت تاریخی که یه اشاره مختصری هم داشتید از جمله اینکه ولایت فقیه و نظام منبعث از اون از دل این انتخابات بیرون اومد، چه تأثیراتی در تاریخ این 30 سالی اخیر به جا گذاشته؟
خب این انتخابات که 7 ماه پس از پیروزی انقلاب 57 انجام شد، در واقع انتخاباتی برای تشکیل نوعی مجلس مؤسسان بود. یعنی قرار بود مجلسی تشکیل بشه که این مجلس تصمیم بگیره که قانون اساسی جدید ایران بعد از انقلاب 57 چگونه و بر اساس چه منطق و اصولی نوشته و بررسی و تصویب بشه.
اشاره جالبی داشتین. خب وقتی برمیگردیم به اون فضا نگاه میکنیم، حالا برای هم نسلی‌های خود من که نسل جوان امروز ایران هستن، شاید این سوال پیش بیاد که این انتخابات فضای انتخاباتیش چجوری بود.
این انتخابات تقریبا یکی از آزادترین انتخابات ایران در 30 سال گذشته بود و تقریبا تمامی طیف‌های سیاسی که در انقلاب ایران شرکت داشتن، از مذهبی‌ها تا فدایی‌ها، توده‌ها، مجاهدین در اون شرکت داشتن. و جالب هم است بدونید که حتی مسعود رجوی از مجاهدین خلق، نورالدین کیانوری و احسان طبری از حزب توده در حوزه تهران شرکت کردند که البته هیچ کدوم از اینا جز 10 نفر منتخب تهران نبودند. ضمن این که این تنها دوره ای از مجلس خبرگان بود که به غیر روحانیون اجازه دادن که در اون شرکت کنند و عضو بشن، زیرا از دوره دوم به بعد دیگه این مجلس به مجلس ویژه روحانیون تبدیل شد.
خب خیلی مسئله جالبی بود. اما شما دیدید که اغلب در انتخاباتی که برگزار شده در سالهای اخیر همیشه بحث رد صلاحیت وجود داشته. وقتی این طیف رو آدم نگاه میکنه، برای شاید این سوال پیش بیاد که یعنی اصلا ما رد صلاحیتی در اون دوره نداشتیم، اینطور بوده؟
رد صلاحیت به معنایی که امروز هست در ایران نه، ولی یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در این مجلس افتاد رد اعتبارنامه دکتر عبدالرحمن قاسملو بود که منتخب مردم مناطق کردنشین آذربایجان غربی بود و از همین جا و درست 7 ماه پس از انقلاب ایران، بدعت نادیده گرفته شدن رأی مردم و فیلتر شدن انتخاب مردم توسط فیلترهای دیگه شروع شد. بعد نیست صدای خود آقای قاسملو رو هم در اون دوره بشنوید که میگن که خود آیت الله خمینی مستقیما دستور حذف ایشون رو دادن. البته این صدا تاریخیه و موزیک مزاحمم روش هست.
من که خودم اون موقع تنها نماینده رئیس مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از اینکه من حرکت بکنم، نمایندگان مجلس رو جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو مفسد فی‌الارض خوند.
خب واقعا ولایت فقیه توسط شخص خاصی وارد این قانون اساسی شد یا نه؟
خب اصل ولایت فقیه توی اون پیشنویس اولیه قانون اساسی که حقوقدان‌ها تهیه کرده بودن نبود، ولی این دیدگاه فقهی خود آیت الله خمینی بود و نقش اصلی رو خود آیت الله خمینی داشت، اگرچه در مجلس خبرگان اداره کننده جلسات یعنی آیت الله بهشتی هم نقش مهمی در تصویب این اصل داشتند. بشنوید که آیت الله بهشتی میگن اون موقع مردم جمهوری اسلامی رو میدونستن که چی هست.
جمهوری اسلامی اجمالا یعنی بنده در همینجا اومدم و براشون شرح دادم خیلی کوتاه فشرده، لااقل میتونیم بگیم که بیشتر مردم ما میتونستن بفهمن جمهوری اسلامی اجمالا یعنی.
نکته آخری که به نظرتون میرسه تو این مسئله باید اشاره بهش کرد و شاید مقفول مونده در کل بحث؟
خب ببینید، سال 58 بحث سر این بود که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی باشه یا نباشه. حالا ما به اینجا رسیدیم که بعضیا میگن نه تنها نظام باید بر اساس ولایت فقیه باشه، بلکه این ولی فقیه که در قانون اساسی تعریف شده کف اختیارات رهبر و ولی فقیه و ولی فقیه یک مقام مافوق قانونه که اختیاراتش هم محدود به هیچ قانونی نیست.
خیلی ممنون. شنونده اولین برنامه تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودید. اگه با ما همراه باشید، هر روز با شما خواهیم بود رأس همین ساعت و شما هم میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه با ایمیل info@radiofarda.com با ما و با مراد ویسی در میون بگذارید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد، ببینم چیکار باهاتون میکنم.
همچنان همراه باشید با رادیو فردا با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 12 شب به وقت تهران، مجله نیمه شب رو هم خواهید شنید.